بعد این که منتها فیلسوف باید زبان زمانه رو بدانه و زبان جامعه رو بشناسه. یعنی این یکی از مسائل مهمی است که به نظر میرسه که در کاربردی کردن فکر فلسفی مؤثر هست، همون روشی که سقراط عمل میکرد و همون روشی که خواجه نصیر طوسی در واقع سفارش کرده در حوزه، عرض کنم که ببینید ایشون هم در یک نگاه با فیلسوف بزرگ مثل ابن سینا مواجه میشه، با متن ابن سینا،
بله،
از یک طریق با متکلمین، از یک طریق با فقها، ولی از یک منظر با هلاکو خان که نه سابقه فرهنگی داره نه سابقه علمی داره، یک گفتگوی رو با او، یک خیابانی باز میکنه
با هر کسی یک مواجهه،
با زبان اون درست مواجه میشه و یک خیابانی باز میکنه که اون تهدید رو تبدیل به یک گفتگو و تبدیل به یک فرصت میکنه. این فیلسوف اجتماعست، این فیلسوف سیاسته، این فیلسوف جامعه هست. یعنی واقعا میتونه فلسفه رو در خدمت زندگی و معنای زندگی بشریت قرار بده. از این جهت به نظر میرسه که فیلسوفان اسلامی ایرانی دقیقا درست به مسئله پی بردن. ببینید انسان، به ما و به انسان دو خواستگاه فطری داره، یکی این که مطلق گراست یا کمال خواه هست، هر بشری به ما و به بشر، و دوم ابدیت رو میخواد. هیچ انسانی به نابودی و نیستی فکر نمیکنه، حتی اونایی که خودکشی هم میکنن میخوان از وضع موجود راحت بشن، نمیخوان نابود بشن.
بله،
این میل به جاودانگی و این میل به مطلق گرایی یک نگاه متافیزیکی است، یک نگاه به باطن گرایی و جهان فراتبیعی است، همون جهانی که حالا سهروردی به یک معنا بهش میپردازه یا افلاطون به یک معنای دیگه بهش میپردازه. عرفا و حکما و فیلسوفان اسلامی ایرانی رو این موضوع فطری انسان به نظر میرسه که خیلی خوب دقت کرده و تأمل کرده. خب این خودش بسترساز گفتگو هست. بشر پرسش داره. من همون که اول فرمودی آمدنم بهره چی بود، این در فطرت آدمی است و اگر شما این رو دقیق بهش بپردازی خودش میتونه یک گفتگو رو ایجاد بکنه. منتها نکته ای که من اینجا میخوام عرض بکنم این نکته هستش که هم قرآن گفتگو رو در واقع به رسمیت شناخته، مرتب به تعقل به تفکر ما رو دعوت میکنه، یا فبشر عباد الذین یستمعون القول
فیتبعون احسنه.
خب یستمعون هست یعنی گفتگو هست، یعنی باید بشنوی.
همون نکته که آقای دکتر علی زمانی مطرح کردن که امام صادق با کسی که او رو نفی میکنه در مسجد الحرام در امنیت کامل میشینه حرف میزنه.
دقیقاً.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
و روش میده قرآن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. یعنی این روش گفتگو رو هم داره قرآن تاکید میکنه.
مجادله احسن، مجادله احسن در حقیقت همون گفتگوست.
بله. و یا کلام حضرت امیر علیه السلام، سلونی قبل ان تفقدون. خب یعنی گفتگو، یعنی دعوت به گفتگو. ببینید این صراحت، به این صراحت و با این بیان فصیح و بلیغ دیگه در حقیقت همه حجت ها بر اهالی فکر و فلسفه و فرهنگ در واقع روشن هست که این مذهب مترقی تشیع واقعا میتواند یک گفتمان و گفتگو دقیق بین المللی ایجاد بکنه که حلقه تهران ما یا که با بیس کربن شناسی در اینجا به دنبالش هستیم در واقع به دنبال همین مسئله است. یعنی یه گفتگوی ملی و بین المللی با رویکرد حکمی و فلسفی بتونه ایجاد بکنه. یه نکته پایانی هم ظرف یک دقیقه. ببینید ما باید کاربرداش هم بگیم. شما فرمودی پیش شرط ها، انسان یه خلوتی هم باید داشته باشه. ببینید وقتی شما میخواید گفتگو بکنید ابتدای گفتگوی با خودت هم باید بتونی ایجاد کنی.
خلوت رو اجازه بدید یه وقت، یعنی مصطفی بپرسم چون موضوع مهمیه. به شما برگردم در مورد خلوت و گفتگوی با خودت ان شاء الله. آقای دکتر رحمتی، مسئله فلسفه دین و فلسفه اخلاق جزء دو تا کار مهمی است که شما در آثار خودتون هم دانشنامه فلسفه دین دارید و هم دانشنامه فلسفه اخلاق و بهش بسیار پرداختید. فیلسوفان دین قرار است که با هم بر اساس حقیقت دین سخن بگویند یا بر اساس حقیقت دین ورزی سخن بگویند یا بر اساس قرائت‌های مختلفشون از خدا و از ایمان با هم گفتگو کنند؟ گفتگو در فلسفه دین از جهتی فلسفه است و از جهتی دین چگونه در میگیره؟
آقای دکتر این یکی دو تا نکته رو عرض کنم و بعد برسم به سوال حضرت عالی.
خواهش می‌کنم.
و به نظرم در گفتگو یک نوع شفقت ورزیه، یعنی اگر گفتگو مبتنی بر شفقت نباشه گفتگو نیست. چرا؟ به دلیل این که من وقتی که با کسی گفتگو میکنم باید ببینم واقعا میخوام با این چه کار بکنم، آیا میخوام اون رو در واقع
از پای در بیارم
در اختیار بگیرم بر او حاکم بشم، یا نه میخوام کمکش بکنم. گفتگو یعنی من درس کردم یه وجه عقلانیش که مبتنی بر حقیقت، وجه اخلاقیش مبتنی بر شفقته، یعنی من واقعا میخوام که مشکل او رو حل کنم. فکر میکنم که اگر من با او گفتگو بکنم او زندگیش بهتر میشه یا حداقل رنج کمتری احساس میکنه. دقیقا همون رفتاری که من با فرزند خودم میکنم. این خیلی فرق میکنه که او وقت اگر مبتنی بر شفقت بود، چون غایت گفتگو من نیستم، غایت گفتگو اون هست، یعنی فکر میکنم که باید روی اون تأثیر بذاره
در حقیقت شما خواهیدتون
و اون اثرش به خودم هم برمیگرده. و اینجاست که خیلی دقت میکنم در این که این گفتگو رو چگونه آغاز بکنم. حتی گاهی ممکنه که به این نتیجه برسم که این گفتگو گفتگوی غیر مستقیم باشه. به نظرم میاد بزرگانی که در طول تاریخ بودن بیشتر نوع گفتگوشون گفتگوی غیر مستقیمه، یعنی در واقع حرفشو زده و مخاطبشو البته در نظر گرفت، ولی مخاطب ممکنه مربوط به قرنهای دیگر باشه، ممکنه که مخاطبی باشه که اصلا او هیچ وقت نمیشناسه. سعدی میگفت که دوست دارم که یک عمر نصیحت گویم و نشنود الا مسعود، فقط کسی که سعادتمند هست این رو بشنوه. این که من گفتگو رو با هدف شفقت با کمک به دیگران انجام بدم و لزوماً همین گفتگو گفتگوی مستقیم نیست، چون ما وقتی که میگیم گفتگو یعنی که بریم مثلا با دیگران صحبت بکنیم، اونها رو دعوت بکنیم، ولی ممکن است که نه، اصلا راه گفتگو گفتگوی مستقیم و مخاطب قرار دادن افراد نباشه. به نظرم میاد این شفقت رو، حالا آقای دکتر قرآن رو گفتن که مبنای گفتگوس، همینطور آقای دکتر علی زمانی، ولی این شفقت رو در خود پیامبر، آیات زیادی داریم در قرآن که به پیامبر میفرماد که شاید تو جانت از دست برود،
لعلک باخون نفسک،
این که یعنی پیامبر اینقدر دلش میسوخت، اینقدر براش مهم بود که اینها هدایت بشن، که حرفش رو بشنون، و تمامش هم از طریق گفتگو بود دیگه، یعنی پیامبر ابزار دیگری نداشت. و حتی که قرآن از پیامبر هشدار میده، میگه این قدم لازم نیست هرس بخوری، این قدم لازم نیست که به خودت فشار بیاری،
تو غایت دیگریه،
غایت در اصلا گفتگو شما میخواید در واقع خدمتی در حق دیگری انجام بدی.
خب میخواد اونجایی که میفهمید بر اساس حقیقت چی؟ حقیقت غایتش اونجا وقت کیه؟ خودم دیگری هم یا نه؟ اونجا دیگریه.
دیگریه یعنی شما فکر میکنی، یعنی شما فکر میکنی که دیگری گمراه هست، دیگری بهتر از نکته‌ای رو بدونه و اون نجاتش بده. و چه بسا نه، اصلا فکر میکنی این شفقت نسبت به خودته. من نمیدونم، جالبه که واژه انگلیسی argument ریشش به معنی حفر کردنه، یعنی حفر کرد، همینجور که ما زمین رو حفر میکنیم تا به آب برسیم، به گنج برسیم، به معدنی برسیم، در اونجا هم وقتی شما بحث میکنی، آرگیومنت میکنی، مباحثه میکنی، گویی داری زمین رو میکنی تا به یک گنجی برسی.
این گنج هم از خوبی،
این گنج حقیقته. و وقت جالبه که ما وقتی که اینجوری نگاه میکنیم، کسی که با من گفتگو میکنه این در واقع به یاری من آمده. من تنهای زمین رو بکنم چقدر میکنم، دو نفر باشیم چقدر میکنیم، سه نفر باشیم چقدر میکنیم، هر چقدر که این اطراف گفتگو گسترده تر بشه، مشارکت افراد در گفتگو بیشتر بشه، به هر حال ما قدرت بیشتری برای حفاری زمین برای رسیدن به حقیقت داریم. به نظرم میاد که حالا فرمودید گفتگو در حوزه فلسفه دین در دوران امروز، فلسفه دین یک تا اونجایی که به گفتگوی دینی مربوط میشه یک مبنای ناگزیر هست که ما در گفتگوی دینی باید با فلسفه دین شروع بکنیم.
به نظر میاد خودش محصول گفتگوه، چون مواجهه دین با الحاد در با شکاکیت فلسفه دین را به وجود آورده.
همینطوره آقای دکتر، یعنی در واقع شما وقتی که فلسفه دین رو مطالعه میکنید گویی که فلسفه دین یک میزه گرد 2500 ساله است. یعنی فیلسوفانی در 2500 ساله که دارن با همدیگه گفتگو میکنن و شما دارید این گفتگو رو در اون کتاب ها گزارشش رو میبینید.
ما حدود 5 دقیقه به خیلی گفتگومون گرم شده. من حالا تازه میخواستم سوالای جدید بپرسم. آقای دهنوی عزیز به من اشاره میکنه که زمان کوتاه، میز دیگری هم اساتید دیگری باید تشریف بیارن دامن سخن رو فراهم بچینیم. آقای دکتر علی زمانی، معنا برای انسان مدرن
امروز شب گیر دادید معنا.
آره دیگه، من شما اصلا میبینم یه معنا میفتم
دکتر، خودم هم معنا ندارم. یکی هم به من میگو اینقدر دنبال معنا میگردی،
به ما که معنا میدی آقای دکتر.
از واقعی که میگو اگه چیز اینقدر دادن دنبالش بگرده معلوم میشه خودش نداره که دنبال.
شما رو میبینم یه معنای زندگی میفتم. معنا برای انسان مدرن امروز دچار چالش شده. رسانه ها او رو به سمتی میکشند، گفتگوهای مجازی و گفتگوهای
اینقدر که برای ما دچار چالش شده، فکر نکنم برای انسان مدرن دچار چالش شده باشه.
بله، ما اینجا
ما مدرنیم در واقع، البته معناش اینه که ما هم مدرن هستیم. بله،
اینو یه مقدار یه دو سه دقیقه برای ما فهم یکی دو دقیقه هم از دکتر مدامی استفاده کنیم.
من دقیق اگه بفرمایید
سوالم بحران معنا در دنیای مدرن ناظر به بحران گفتگوی معنوی میان آدم هاست.
دقیقا.
این بحرانی که الان ایجاد شده جوری
به نظرم یه جور تک صدایی حاکم شد آقای دکتر، علارغم اینکه واقعا مدرنیته این همه دم از آزادی و اینها میزنه، ولی یک جور تک صدایی، یعنی سیطره یک نوع تفکر تجربی که انهو مثل این که عالم فقط عالم تجربی است، معرفت فقط معرفت تجربی است، تنها منبع معنا
تک صدایی تجربی.
بله، عملا پرکتیکالی ما دچار یک تک صدایی شدیم. عملا به لحاظ عملی، به لحاظ روانشناختی مثل این که یک صدا تو دانشگاه های دنیا، درسته تو کتابخانه ها، تو محافل فلسفی، فیلسوفان، ولی تو فضای عمومی، تو فضای رسانه غرب، واقعا اون چیزی که غرب در اون مدیاش به طور وسیع نشان میده یه جور، به نظر من یه جور امپریالیسم معرفتیه، یه جور امپریال به تعبیر پلانتینگا این تعبیر به کار میبره. یعنی مثل این که همه چیز لذته، مثل این که همه چیز پوله، مثل این که خدا شده پول، خدا شده لذت، و طبیعتاً خب انسان و یک گفتمان حاکمه. ببین غرب علارغم این که این همه دم از دموکراسی و اینا میزنه، دموکراسی در درون یک پارادایمه و دموکراسی در درون یک گفتمانه، و اتفاقاً اگر ما این توان داشته باشیم، مجمع فلاسفه و جاهای دیگه ای که هستن، این انحصارگرایی در گفتمان را بشکنیم. و انقلاب اسلامی به نظر من پیدایش گفتمان بود، واقعا یه گفتمانی که محور معنا را چیز دیگه قرار میداد. ولی آیا واقعا ما تونستیم این مسیر درست طی بکنیم یا نه، این خودش محل بحثه. میخوام بگم که گفتگو به معنای واقعیش، حتی میخوام خدمت شما بگم، تو فضای جهانی رخ نمیده. میدیا به قول هایدگر حرف قشنگی میزنه، میگه بشر جدید جذابیت براش مهمه. الان دیدید سلبریتی ها مهمن، زیبایی جسمانی مهمه، امر استتیک مهمه، لذا همه چیز در دایر مدار مصرفه، درآمده. دیالوگی وجود نداره، نقادی وجود نداره. این همه ما از نقاده میگیم. یعنی من حالا علارغم این که شاید شما تصور کنید من مثلا از این گفتمان سنتی خودمان فاصله دارم، اتفاقا من معتقدم تو گفتمان ما دیگری خیلی بیشتر حضور داره. واقعا گفتوی مولانا مثلا شما میبینید توی ابن سینا، و به نظر من ما دیگری، این دیگری هستیم که باید واقعا این گفتمان غالب را نقد کنیم. و این هنر منتها متفکران باید نقد کنن، نه آدم های فرصت طلب، دانشمندان. اون تعبیری که امیرالمومنین داره، یه جامعه‌ای که عالمانش ملجم باشن، عالمها ملجم و جاهلها مکرم و سادت. اگر هم میخواییم حتی غرب هم نقد کنیم، باید فیلسوفان خردمندان نقد کنن، نه یک چیز تبلیغاتی باشه. لذا به نظر من این برای انسان جدید هم در آسیب شناسی مهمه، هم در درمان، و این وجود نداره. اتفاقا پیامبران آمدن همین دیالوگ را برقرار کنن. کار اصلی پیامبران دیالوگ با باطن انسانه، با فطرت انسانه، و این دیالوگ وقتی رو پیامبر نیومده ما رو بزور ببره، اومده با ما گفتگو کنه، مثل گفتگوی اون تعبیری که امیرالمومنین داره. من دیگه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم و چقدر واقعا خدا رو شاکرم که بنده این توفیق داد با این منابع آشنا شدم، اصلا پشیمان نیستم. میگه طبیب دوارون به طبی
قد احکم مراهم
مراهمه و احما و حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم بسی علتیان را ز غم باز خریدیم. این وجود نداره واقعا.
متشکرم. همین حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم، آقای دکتر مدنی، سوال پایانی رو از شما بپرسم. مسئله بهبود گفتگو رو پیش میکشه. ما امروز تو جامعه نیاز به بهبود روش‌های گفتگو داریم. تو ترافیک هم دیگر تحمل نمی‌کنیم، تو خواربار فروشی نمیتونیم تحمل دیگری رو بکنیم، قیمت‌ها گران شده، حوصله‌مون کم شده، بهبود گفتگو تو شرط زندگی کم شده. این بهبود گفتگو رو هم جناب علی با من سوال پایانی بفرمایید.
با نظر به اینکه به هر حال محفل فلسفی هست، اصولا توقع شنوندگان همین هستش که به هر صورت مباحث بنیادی نگاه بشه.
همینطوره.
به نظر میاد که انسان پرسش داره. به هر حال اهالی فلسفه باید پرسش انسان رو بشنوند، پرسش جامعه رو بدانند، صدای مردم رو بشنوند و با رویکرد فلسفی پاسخگو باشند. فلسفه و فیلسوف نباید در انتزاع متوقف بشه. انسان پایان اومانیزم نیست، پایان تفکر ماتریالیست نیست، انسان پایان تفکر عرض کنم که الهادی نیست. انسان همچنان پرسش داره و فیلسوفان باید در واقع این مسیر رو برای انسان باز بکنن. زیست جهان ما نباید نهیلیستی بشه، تفکر نهیلیستی نباید در واقع زیست جهان امروز و بشری رو با تهدید مواجه بکنه. نکته بعدی این هستش که جایگاه دانش و دانشمند در گفتگو، نقد، بیان مسئله باید روشن باشه. هر کسی در ساحت خودش باید بتونه وارد این مباحث بشه. یعنی اگر زبانها رو ما رعایت نکنیم، زبان دین غیر از زبان فلسفه است، زبان فلسفه غیر از زبان علم است. پایان جستجوی دانشمند علمی آغاز پرسش فلسفه است. بنابراین ما نمیتونیم مسائل علمی رو با فلسفه درآمیزیم. یعنی امروز آنچه که ما میبینیم متاسفانه زبانها رعایت نمیشه، به تبع اون جایگاه اساتید هم در تخصصها رعایت نمیشه و هر کسی در هر ساعتی اظهار نظر میکنه و این امر رو مشتبه میکنه و همچنان پرسش ها باقی میمونه. نکته پایانی، دست اندر کاران حوزه در واقع تدبیر آموزش و فرهنگ و تربیت و اینها باید از فیلسوفان بزرگ درس بگیرن، الگو بگیرن و از فیلسوفان امروز نیز بهره بگیرن. گفتگو جناب آقای دکتر ادبی عزیز باید از خانه شروع بشه. در خانه باید به فرهنگ تبدیل بشه. از خانواده، بعد تو مدرسه، تو خانواده، بین اعضای خانواده با یک دیگر رو تحمل کنن، بشنوند. شنوندگان خوبی باید باشن. تو مدرسه گفتگو بین دانش آموز و معلم باید راه بیفته. امروز معلم محوری است، نه تأمل محوری. امروز دانش آموزانی که وارد دانشگاه میشن گفتگو نمیدانن، پرسش ندارن، مسئله ندارن، چون در یک فضای گفتگو تربیت نشدن. در دانشگاه باید میان دانشجو و استاد گفتگو در واقع وجود داشته باشه، پرسش وجود داشته باشه، نقد وجود داشته باشه. در میان اهالی فلسفه باید تأمل و وسعت نظر و گشودگی نظر باشه. به نظر میرسه امروز اهالی علم و فلسفه کمتر یکدیگر رو تحمل میکنن. این باید نزدیک بشه و به یک گفتگو تبدیل بشه. همه باید در امنیت به سر ببرن به خاطر اون اظهار نظر یا متنی که دارن، خودشون رو در یک دایره امنی ببینن. و در نهایت تو اجتماع باید میان دولت و ملت گفتگو به معنای درست کلمه وجود داشته باشه. دولت باید صدای ملت رو خوب بشنوه و احترام بگذاره و به رسمیت بشناسه. دولت باید صدای اندیشمندان کشور خودش رو بشنوه. از این طرف اندیشمندان نیز باید کمک بکنن، اصلاح بکنن، راهکار بدن. این خودش دوباره گفتگویی است تو عرصه دولت و ملت. از خانه تا سیاست و اجتماع کاری است که باید ما در واقع این کار رو پی بگیریم.
ممنونم از گفتگوی خیلی خوبی که میان اساتید گرامی آقای دکتر رحمتی، آقای دکتر علی زمانی و آقای دکتر مدامی پی گرفتیم. با غزلی این میز رو به پایان میبریم. دین راهگشا بود و تو گمگشته دینی، تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی. آهو نگران است بزن تیر خطا را، صیاد دل از کف شده تا کی به کمینی. اینقدر میندیش به دریا شدن ای رود، هر جا بروی باز گرفتار زمینی. مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید، هر وقت شدی آینه کافیست ببینی. ای عقل به پرهیز و مگو عشق چنان است، ای عشق کجایی که ببینند چنینی. هم هیزم سنگین سری دوزخیانی، هم باغ سبک سایه فردوس برینی. ای عشق چه در شرح تو جز عشق بگوییم، در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی. زبان عشق زبان گفتگوست، عاشقی کنیم و گفتگو. متشکرم، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنونده شب گفتگو هستید، ویژه برنامه سال روز راه اندازی رادیو گفتگو. خب به همتون شب بخیر میگم و سپاسگزار و ممنونم که همچنان ما رو از مجمع فلاسفه ایران به شکل زنده همراهی میکنید. 10:54 است و ما مهیای ورود به میز سوم برنامه امشبمون میشیم، شب گفتگو. این فراز رو با امین خرمی خواهیم بود. امین جان سلام، دوباره شب بخیر.
عرض ارادت مجدد. حسین شریفی نازنین، عزیزان همدل آنتن شبکه رادیویی گفتگو، در شامگاه 26مین روز و شبی که هممون اردیبهشت ماهی هستیم، فردای روز بزرگداشت فردوسی و یک روز مانده به 16 سالگی شبکه رادیویی گفتگو، ممنونم.
ارادت خدمت شما هستیم.
میزی که از این ساعت و در این گاه عالی خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد، میز رسانه و ارتباطات است. با اجازه جناب دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، حسین شریفی عزیز، نخستین گام رو با معرفی دو عزیز عالی مقام که شرف حضور دارن در این میز همدل بشیم. جناب دکتر سید علی مرتضویان، دکترای علوم سیاسی و استاد محترم دانشگاه، و همچنین جناب دکتر مهدی فدایی مهربانی، ایشون هم دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه. جناب دکتر مرتضویان شبتون به عشق باشه، عرض سلام و درود و احترام.
من سلام بکنم هم خدمت حضار محترم، استادان محترم و هم شرمندگان عزیز که در این موقع شب گوش میکنن به این برنامه. امیدوارم که با همکاری دوستان این جمع حرفهایی رو در مورد بحث رسانه و گفتگو خدمتتون تقدیم بکنم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکر. شب شما هم بهشت باشه جناب دکتر فدایی عزیز، خوش آمدید به آنتن شبکه رادیویی گفتگو.
منم خوشحالم که خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت استادم آقای دکتر مرتضویان هستم و خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. دوستان جان، از این لحظه میز رسانه و ارتباطات ویژه برنامه سالگرد تولد و افتتاح 16مین گام فعالیت رادیو گفتگو رو در قامت یک میز گفتگو محور دیگه با شما عزیزان همدل خواهیم بود با قامت میز رسانه و ارتباطات. خب جناب دکتر مرتضویان، قطعا هم شما هم جناب دکتر مهربانی پیش از این هم شنونده برنامه‌های آنتن شبکه رادیویی گفتگو بودید. مسئله تضارب آرا و در حقیقت تلاش کردن برای رسیدن به یک نظر جمعی، یکی از اهداف 11گانه سیاست‌های کلان شبکه رادیویی گفتگو هست. همین رو میخوام بهانه‌ای بکنم برای آغازین بحث و فتح کلام شما. نخست با هر رویکردی که خودتون مد نظر هست آغاز سخن بفرمایید، بعد فتح کلام جناب دکتر مهربانی رو داشته باشیم و انشالله بحث رو دیگه به شکل تخصصی آغاز کنیم. تمام قد شنوایی.
خواهش میکنم. این من تبریک عرض میکنم خدمت
مهربانید،
این مسئولین محترم رادیو گفتگو که دست به این افتخار دادند، به خصوص که این بحث رو با همکاری یک مجمعی کرده اند که محور تمام تلاش‌هاش بحث‌های فلسفیه یا گفتگوهای فلسفی.
بله.
و این چیزی بود که جاش در کشور ما خیلی خالی بود و الان خوشبختانه با این نحوه نگاه من فکر می‌کنم که اون کمبودها رفته رفته تا حدودی جبران خواهد شد.
امید.
نکته اصلی که در مورد گفتگو و رسانه مطرح میشه و بخوایم اگر از منظر فلسفی هم به قضیه نگاه بکنیم، مسئله چیستی خود گفتگو.
بله.
که خب اختلاف نظر هم وجود داره در این مورد. من فکر کردم برای اینکه مقدار سامان پیدا کنه بحث، این رو بیایم از دید یک صاحب نظر برجسته، یک فیلسوف برجسته استفاده بکنیم. و این فرد در نظر من گادامر هست که
بله.
یک جمع‌بندی از مباحث فلسفی هم گذشته و هم حال دوران معاصر کرده و کاملا شناخته شده هم هست، نگاه‌های معتدلی هم در این زمینه داره. در تمام این بحث‌ها بحث دیگری مطرح میشه، یعنی ما چه تصوری راجع به دیگری داریم و این نشون میده که آیا ما گفتگو میکنیم یا یک جنس دیگری از صحبت هست.
بله.
ما انواع اقسام مترادفات رو به کار میبرم برای گفتگو، مثل نمیدارم پس کنید که مجادله، ولی حالا مجادله احسن بحث دیگر نیست، خود مجادله به طور کلی، مذاکره اینها یا مباحثه، اینها لزوماً به گفتگو نمی انجامه
بی تردید.
بله، پس خوب است.